نباشید. سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار روز دوشنبه در کابل را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در پست در تلگرام امروز گفت که یک عضو این گروه واسکت انفجاریش را منفجر کرد و در این رویداد بیش از 45 نفر کشته و زخمی شدند. پیش از این خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کابل، در شبکه اکس تویتر سابق نوشته بود که در این حمله 6 تن به شمول یک زن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این حمله عصر دیروز در نزدیک ساختمان لوی سارندولی در ساحه قلعه بختیار حوزه ششم شهر کابل صورت گرفت. در حال داعش مسئولیت حمله دیگر را در پایتخت کابل به عهده می‌گیرد که طالبان به تازگی گفتند که داعش را سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، داعش مسئولیت چندین حمله را در مناطق مختلف این کشور پذیرفته است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و وزیر دفاع این کشور، میگویند در حمله راکتی روسیه بر یک انستیتوت مخابرات در پولتاوا در منطقه مرکزی اوکراین دست کم 41 تن کشته و بیش از 180 تن دیگر زخمی شدند. آنها گفتند که 2 راکت به این ساختمان نظامی مدت کوتاه با مزرعه آنها گفتند که 2 راکت به این ساختمان مدت کوتاهی بعد از به صدا در آمدن زنگ خطر اصابت کرد و مردم فرصت کافی نداشتند که به پناهگاه بروند. رئیس جمهور زلنسکی گفت یک ساختمان انستیتوت مخابرات قسمت تخریب شده و برخی مردم زیر آوار شدند و بسیاری افراد نجات یافتند. او افزود که برای تحقیقات کامل و فوری درباره همه جوانب این رویداد دستور داده شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در یک سفر جنجال برانگیز وارد مغولستان شد. این در حال است که درخواست‌های بین‌المللی برای بازداشت وی قبلا صادر شده، بعد از اینکه محکمه بین‌المللی جزایی حکم بازداشت پوتین را به دلیل جرایم جنگی در جریان حمله روسیه به اوکراین صادر کرد. این اولین بار است که وی از یک کشور عضو این محکمه دیدن می‌کند. مقام‌های مغولستان شب گذشته از پوتین با قالین سرخ و گارد تشریفاتی در میدان هوایی استقبال کردند. رئیس جمهور مغولستان پوتین را به قصر دولتی همراهی کرد، جایی که هر دو قبل از رفتن به داخل برای جلسات پشت درهای بسته به مجسمه چنگیزخان ادای احترام کردند. پوتین به مناسبت سال و روز پیروزی نیروهای اتحاد شوروی سابق و مغولستان بر قوای ژاپن در سال 1939 به مغولستان سفر کرده. و تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های بین قاره‌ای در برابر تیم کویت با نتیجه 3-4 شکست خورد. این بازی بعد از ظهر امروز سه‌شنبه با میزبانی تایلند برگزار شد. افغانستان در نخستین دیدارش در این رقابت‌ها روز دوشنبه تیم گواتمالا را با نتیجه 5-4 شکست داد. رقابت‌های بین قاره‌ای فوتسال با اشتراک تیم‌های افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند و گواتمالا به هدف آمادگی برای مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه‌اندازی شده است. قرار است در رقابت‌های جام جهانی فوتسال در 14 سپتامبر در ازبکستان آغاز شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. داعش مسئولیت حمله پرتلفات دیروز در کابل را به عهده گرفت. سارنوال نقیب الله یکی از قربانیان این رویداد بود.
چندین دهم شد در ادارات مختلف افغانستان به مردم خدمت نموده بود و فعلا هم در مربوطات لوی سارنوالی افغانستان وظیفه اجرا می نمود.
در این باره هم برایتان می گوییم.
طالبان برای تطبیق قوانین سخت گیرانه علیه زنان از زنان استفاده می کند.
وزارت تحصیلات عالی طالبان از کار روی بازنگری نصاب تحصیلی برخی رشته ها خبر می دهد.
این تطویر و انکشاف و توسعه و برو ساختن باید بنابر اصول اکادمیک و نیازهای علمی و نیازهای جامعه صورت بگیرد.
و صدر اعظم اسرائیل پس از کشته شدن برخی از گروگانان اسرائیلی با فشارهای فزاینده روبرو شده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در حالی که طالبان ادعا میکنند که داعش را سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد، داعش مسئولیت حمله دیگر را در کابل پذیرفت. داعش ادعا کرده که حمله مرگبار روز دوشنبه در کابل توسط یک عضو این گروه انجام شده. ارقام طالبان نشان می‌دهد که در این حمله حداقل 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. در این حال خانواده‌های شماری از قربانیان حمله از حکومت طالبان می‌خواهند که امنیت مردم و کارمندان ملکی را برقرار کند. بیشتر در این گزارش.
در نزدیکی لوسارانوالی انفجاری که به وقوع پیوست جان خود از دست داد.
سمیر انگار برادرزاده سارانوال نقیب الله یکی از کشته شدگان رویداد روز دوشنبه در برابر تعمیر لوسارانوال سابق و ریاست فعلی تعقیب فرامین احکام رهبر طالبان در کابل است. او به رادیو آزادی گفت کاکای سارانوال نقیب الله 59 ساله بود و سرپرست یک خانواده 7 نفری در کابل بود و در این اداره ایفای وظیفه میکرد. او از حکومت طالبان خواست که امنیت مردم و کارمندان ملکی را تامین کند تا از این گونه خشونت ها جلوگیری شده و باز هم تکرار نشود.
کاکایم سارانوال صاحب حاجی نقیب الله خان که چندین دهه می شد در ادارات مختلف افغانستان به مردم خدمت نموده بود و فعلا هم در مربوطات لوی سارانوالی افغانستان وظیفه اجرا می نمود، حین رخصتی و برگشت به خانه در نزدیکی لوی سارانوالی انفجاری که به وقوع پیوست جان خود از دست داد. تمام خانواده، تمام قوم در از دست دادن این کادر مسلکی و عزیز خانواده ما همه محزون هستند.
تلاش کردیم با خانواده های دیگر جان باختگان و زخمی های این رویداد صحبت کنیم، اما آنان حاضر به صحبت نشدند. حمله انتحاری روز دوشنبه در برابر تعمیر لوی سارانوالی سابق که حالا بر ریاست تعقیب و فرامین رهبر طالبان تغییر نام کرده است، هنگام رخصتی کارمندانی نداره رخ داد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل تحت کنترل طالبان با ارسال خبرنامه به رسانه ها گفته که در این انفجار 6 تن از جمله یک زن کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. اما گزارش ها و تصاویر نشر شده از کشته شدگان این رویداد از سوی برخی رسانه ها تعداد کشته شده ها را به شمول کارمندان این اداره 16 تن نشان می دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در پست در تلگرام یک روز پس از این حمله به روز سه شنبه گفته که یک عضو این گروه واسکت انفجاریش را منفجر کرده و ادعا کرده که در این رویداد بیش از 45 نفر کشته و زخمی شدند. این حمله واکنش های مقام های افغان و خارجی را در پی داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود این حمله را محکوم کرده و با خانواده های قربانیان ابراز غمشریکی کرده است. فوزیه کوفی نماینده پارلمان پیشین افغانستان در نظام جمهوری مخلوع در صفحه یک سر خود نوشته است که تعداد زیاد مردم بیگانه که سالها قربانی جنگ قدرت تحت نام حفاظت از دین بودند در این رویداد قربانی شدند. رابرت دیکسون شارد دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان روز سه شنبه در صفحه یک خود انفجار روز دوشنبه در کابل را حمله شنیع حراس افغانی خوانده و گفته که افغانستان پس از دهه ها خشونت به صلح نیاز دارد. او افزوده که حراس افغانی را در تمام اشکال آن محکوم میکند. این حمله در حال رخ داده است که مقام های طالبان همواره از تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن گفته و به مردم در این مورد اطمینان دادند. اما شماری از آگاهان بخش امنیتی با اشاره به حمله روز دوشنبه در کابل طالبان را در تامین امنیت و جلوگیری از این گونه حملات ناتوان میخوانند. اختر راسخ یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
طالبان اگر هر چقدر بگویم که در صد تا سر افغانستان امنیت تامین است، علت اساسیش است که خود مردم هنوز آماده یک جنگ نیابتی و هدفمند نشدند، اما استخبارات منطقه یک جنگ جدید آغاز کرده تحت رهبری داعش. این جریان داعش میتونه با کمک همکاری جاسوسای خود استخبارات پاکستان میتونه وضعیت امنیتی افغانستان را برهم بزنه و طالبان، من مطمئن است، آنها افراد مستقی ندارن، نمیتونن این وضعیت زیر تاثیر خود قرار بگیرن.
این در حال است که هفته گذشته فصیح الدین لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان در نشست خبری حسابدهی حکومت به ملت ادعا کرد که داعش در افغانستان سرکوب شده و فعالیت ندارد. پیش از این شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت حملاتی که در کابل و ولایت های مختلف افغانستان صورت گرفته و باعث کشته شدن ده ها فرد ملکی شده بود را پذیرفته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در کنار افزایش مشکل بیکاری در افغانستان، وضع محدودیت ها توسط طالبان نیز باعث شده که صدها نفر روزانه این کشور را ترک کنند. بیشتر در این باره در گزارش در جریان همین برنامه. اکنون میشنوید که به گزارش یک روزنامه بریتانیایی، طالبان برخی از زنان را برای جاسوسی در باره سرپیچی از زنان از قوانین سختگیرانه این گروه گماشتند. در این گزارش آمده که این زنان مکلفند تا در مورد تخلفات از دستور و قوانین طالبان از جمله عدم رعایت حجاب یا سایر مواردی که تخطی از قوانین طالبان پنداشته می شوند به مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اطلاع دهند. فائزه ابراهیمی با شماری از فعالان زن صحبت کرده و در این باره جزئیات بیشتر دارد.
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا با نشر گزارش ادعا کرده که حکومت طالبان برخی زنان را برای جاسوسی در خصوص جمع‌آوری اطلاعات از عملکرد سایر زنان استخدام کرده است. این روزنامه در گزارش روز دوشنبه گفته که طالبان برای تطبیق قوانین سختگیرانه علیه زنان از زنان استفاده می کند. در این گزارش یک مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این موضوع را تایید کرده و همچنان یک زن کارمند این وزارت به تلگراف گفت تا که او در شهر و بازار گشت می زند تا در مورد زنانی که به نظر او بد حجابند گزارش دهد. همچنان در این گزارش آمده که حتی برای بررسی صفحات مجازی اینستاگرام نیز برخی زنان استخدام شده که نشر تصاویر بی حجاب زنان را به مسئولین امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گزارش بدهند. در این گزارش تلگراف آمده که برخی از دختران که بازداشت می شوند در بدل رهایی از آنها خواسته می شود که با طالبان در دام انداختن زنانی که قوانین طالبان را مراعات نمی کند همکاری کند. گزارش افزوده که اما برخی از زنان در بدل دریافت دستمزد این کار را انجام می دهند. در این حال دو دختر که نخواستند نام و صدایشان در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفتند که بعضی زنان به دلیل دریافت پول یا تهدید طالبان به همکاری با وزارت امر به معروف طالبان پرداختند. فعالان حقوق زن و زنان معترض نیز ابراز نگرانی کردند و گفتند که حتی برخی از زنان معترض پیش از این قربانی این وضعیت شدند. سمیه شیرزاد یکی از زنان معترض که توسط طالبان در اوایل رویکار آمدن حکومت طالبان به دلیل اعتراضات بازداشت شد به رادیو آزادی میگوید:
که این کسایی که ما یه زندانی بودیم شک داریم که ما را گویا از همین خانمایی بودن که به نفع طالب کار میکردن و ما گرفتار شدیم که ما را زندانی کردن. متاسفانه هیچ تجربه تلخی ندارم و هرچی که از اون میگذره، این تقریبا 3 سال میگذره، ولی هنوز که هنوز است نمیتونیم همین حادثه که سر ما افتادن ما فراموش کنیم که با چه وحشت دهشتی اومده بودن و ما را گرفته بودن.
زهرا حق پرست یکی از فعالان حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی گفت که این موضوع بسیار نگران کننده است و زندگی زنان را بیش از پیش محدود می سازد.
از شروع اعتراضات حالی ما بر دخترها می فهماندیم که اگر شما بیرون میرین، اگر شما بازار میرین و تاکسی می باشین و در بس می باشین، هرگز از مسائل سیاسی و از این مسائل اوضاعی و وضعیتی که در مقابل زنها هستن صحبت نکنین، چرا که بعضی ها به بهانه بودن یک خانم عادی ولی از زبان شما گد می گیره و می خواهد ما مخبر از بطالب. از به اون خاطر ما تجربه این رو داشتیم.
همچنان صفیه عارفی فعال حقوق زن به رادیو آزادی میگوید:
این یک امری است که باعث میشه که همه ترس خانما، زنا، خصوصا فعالین و معترضین که در داخل افغانستان هستن، ترس از اینا بیشتر میشه دیگه. این 100% باعث تعقیب و پیگرد او زنا میشه، چون فهمیده نمیشه که جاسوسا کی است. ممکنه که نزدیکترین دوستشان باشه، ممکنه خب در بدل پول ممکنه هر کسی یک کار انجام بده که واقعا جای نگرانی هست.
حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته فرمانهای محدود کننده را بر آموزش، کار، فعالیت و چگونگی پوشش زنان صادر کرده است. در آخرین مورد حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را که 4 فصل و 35 ماده دارد نافذ کرد که در آن پوشاندن تمام بدن به شمول چهره برای زنان لازمی خوانده شده و آمده که زنان نمی توانند آواز بخوانند و با صدای بلند قرائت کنند. حکومت طالبان اما در بیش از 3 سال گذشته مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که از سوی شماری از زنان افغان و نهادهای حقوق بشری بین المللی قابل قبول نیست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدر اعظم اسرائیل پس از کشته شدن برخی دیگر از گروگانان اسرائیلی در غزه با فشارهای فزاینده روبرو شده. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که بنیامین نتانیاهو برای آزادی گروگان‌ها به اندازه کافی تلاش نمی‌کند. در این حال لندن گفته که صدور برخی تسلیحات به اسرائیل را متوقف می‌کند. سلطان محمد از سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظم اسرائیل برای پایان دادن به جنگ 11 ماهه در غزه پس از اینکه اعلان روز یکشنبه دریافت اجساد گروگان‌های اسرائیلی در نوار مردم اسرائیل را تکان داد، زیر فشار بیشتر قرار گرفت. بنیامین نتانیاهو پس از کشته شدن این 6 گروگان با فشارهای بین المللی و داخلی فزاینده روبرو بوده و رئیس جمهور امریکا گفته که او برای آزادی گروگان‌ها تلاش‌های کافی ندارد. در این حال برتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که صادرات برخی اسلحه به اسرائیل را به دلیل خطر آشکار امکان استفاده از آن در نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه متوقف خواهد کرد. یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که از تصمیم لندن عمیقا ناامید شده و صدر اعظم بنیامین نتانیاهو بعد از تظاهرات وسیع مردم به خاطر ناتوانی در نجات دادن گروگان‌ها خواستار عفو شد. معترضان در این تظاهرات که بنا به درخواست اتحادیه تاجران برگزار شد شعار دادند که فرصت اخیر برای نجات گروگانان باقی مانده نباید ضایع شود و همین اکنون توافق آتش بس صورت گیرد. نتانیاهو در یک کنفرانس خبری در حالی که دادن هر گونه امتیاز در مذاکرات آتش بس در غزه را رد کرد تهدید نمود که حماس برای این کار خود بهای بسیار سنگین خواهد پرداخت. اما ابو عبیده سخنگوی جناح نظامی گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود گفت که اگر اسرائیل به فشار نظامی خود بر غزه ادامه دهد گروگان‌های باقی مانده به گفته وی داخل تابوت‌ها باز خواهند گشت. وی گفت که محافظان این گروگان‌ها دستورهای جدید دریافت کردند تا در صورت نزدیک شدن عساکر اسرائیلی چه کار انجام دهند.
بیشتر از خبر.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که بازنگری نصاب تحصیلی برخی رشته ها را آغاز کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این وزارت گزارش داده که این نصاب از دیدگاه دینی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. برخی فعالان حق آموزش تاکید میکنند که هرگونه ارزیابی روی نصاب باید توسط افراد متخصص انجام شود. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز اقدامات عملی برای بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی یا ساینسی خبر داده است. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان از قول وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز دوشنبه گزارش داده که این وزارت اولین نشست خود را در این مورد برگزار کرده و حکومت طالبان این نصاب تحصیلی و تعلیمی را از دیدگاه دینی ارزیابی می‌کند. این آژانس افزوده است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد. در ادامه به نقل از عبدالرؤوف فراهی مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان آمده که پیشرفت‌ها و تجربه‌های جدید جهان مطابق احکام دین اسلام بر اساس نصاب گنجانیده و معیاری می‌شود. این در حالی است که چند روز پیش یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که در نشست کابینه هفته گذشته ریاست الوزراء یک هیئت عالی رتبه شش نفره بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گماشته شد که طی 3 ماه نصاب تحصیلی را ارزیابی کند. پیش از این برخی استادان و محصلین پوهنتون‌ها بر رادیو آزادی گفته بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، به جای برخی علوم معاصر، کتاب‌ها و مضامین تربیت فکری و مذاهب دینی به کتاب‌ها و کردیت‌های درسی آنها اضافه شده که به گفته آنها سخت گیرانند. از سوی دیگر برخی محصلین در ولایت‌های مختلف می‌گویند که با ایجاد تغییرات در نصاب تحصیلی و تعلیمی موافقند، اما به نظر آنها در شرایط کنونی آموزش‌های معاصر نیز اهمیت زیادی دارند. دو دانشجو از پوهنتون کابل و سید جمال الدین ولایت کنر که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی می‌گویند:
اگر در نصاب تغییرات ایجاد شود خوب است، اما نباید مضامین ساینسی حذف شوند. در عصر حاضر بدون این کتاب ها نمی توانیم پیشرفت کنیم.
اگر در نصاب تغییرات می آورند باید تغییرات مثبت باشد، زیرا علوم معاصر برای پیشرفت کشور مهمند. در غیر این صورت اگر طالبان در نیمه سال تعلیمی نصاب را دوباره ارزیابی و در آن تغییرات بیاورد، این اقدام ما را با مشکل روبرو می سازد. آنها باید هر گونه تغییرات را در ابتدای سال اعمال کنند.
در گزارش آژانس خبری باختر آمده که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که استادان پوهنزه‌های تعلیم و تربیه، اعضای کمیسیون ملی نصاب و متخصصان مربوطه در 5 روز کاری بر روی این موضوع کار خواهند کرد. برخی فعالان حق آموزش میگویند هر گونه تغییر و ارزیابی روی نصاب نیاز به زمان طولانی دارد و باید توسط افراد متخصص انجام شود. فضل هادی وزین فعال حق آموزش به رادیو آزادی گفت:
این تطویر و انکشاف و توسعه و برو ساختن باید بنابر اصول اکادمیک و نیازهای علمی و نیازهای جامعه صورت بگیرد. در دوره تحصیلات عالی و دانشگاهی برخلاف دوره های مکتب، استاد پوهنتون با توجه به عنوانهایی که در نصاب مقرر شده است خود دست باز دارد برای چگونگی ارائه لکچر و پوشش دادن موضوع تدریس. استاد مکلف نیست که در انحصار یک کتاب معین مشخص باشد.
حکومت طالبان در حال بازنگری مضامین علوم ساینسی شامل ریاضی، کیمیا، فیزیک و بیولوژی را آغاز کرده که ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان قبلا اعلام کرده بود که نصاب بیش از 70 پوانزه را ارزیابی کردند. ندیم در تاریخ 23 جولای در کنفرانس ملی کار در کابل گفته بود که آنها در تمام نصاب تحصیلی تغییرات ایجاد کرده و آن را برای تایید به شورای وزیران حکومتشان فرستادند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت 6:53 شام به وقت افغانستان شد. چرا بعضی جوانان از فرصت‌ها در کشورهای اروپایی استفاده مثبت نمی‌کنند؟ در این باره در برنامه فکر نو با جوانان از ساعت 8 تا 9 امشب بحث می شود. این برنامه از رادیو آزادی و صفحه فیسبوک رادیو آزادی به طور زنده و مستقیم پخش می شود. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. در کنار افزایش مشکل بیکاری در افغانستان، وضع محدودیت ها توسط طالبان نیز باعث شده که صدها تن روزانه این کشور را ترک کنند. بر اساس ارقام سازمان بین المللی مهاجرت، در هفته 3 ماه آگوست بیش از 72 هزار افغان کشورشان را ترک کردند.
در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان فاقد اسناد از ایران و پاکستان شدت گرفته است، اما روزانه صدها تن به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت های طالبان از راه های غیرقانونی به این کشورها مهاجرت می کنند. به اساس گزارش ها در میان این افراد کسان هم شاملند که اخیراً از ایران و پاکستان اخراج شدند، اما دوباره به خاطر پیدا کردن کار به این کشورها مهاجرت کردند. احمد که تازه از ایران به کابل برگشته به رادیو آزادی گفت که تلاش میکند دوباره از کشور برود.
مجبور شدم که ایران تلاش شم که خلاصه
مجبور شدم که به ایران بروم. با تمام مشکلات زمانی که به ایران رسیدم هنوز نفس تازه نکرده بودم که دوباره دیپورتم کردند. اینجا به دلیل نبود کار مجبور به خودکشی شدیم. با وجود همه مشکلات باز هم تلاش میکنم که دوباره به ایران بروم.
این بانوی هم که به دلیل اساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت که از ایران به کابل اخراج شده بود، اما به دلیل مشکلات زیاد دوباره به پاکستان رفته است.
ما از ایران آمدم، ما از ایران رد مرد شدم، بسیار دگالات خراب ویزا نداشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دگ مشکلات پلیس ایران امرای ما بسیار برخورد بد، ما را رد مرز کتار تار سر مرز بعد از اون ما را افغانستان روان کرد. افغانستان هم نه کار است، نه بار است، نه زندگی است، یک حالت بسیار خراب است، نه درس است، نه تعلیم است، هیچ چیز هم خدا دگن در افغانستان نیست. هم یک چهار پیمالم که داشتم با بسیار پیسه نو چیز کم فروخت، حیران ماندم کال چی کنم چی کنم. پس مجبور شدم که طرف پاکستان از روی قاچاق آمدیم. حالا من نو پاکستان رسیدیم، با بسیار جنجال، با بسیار پرابلم، خانه بسیار قیمت، بسیار دیگه در جنجال هستیم.
این در حالی که سازمان بین المللی مهاجرت IOM روز دوشنبه 2 سپتامبر با نشر گزارش گفته که از 18 الی 24 اگست سال روان میلادی 72624 تن از افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیرون شدند. در گزارش IOM این هم آمده که در همین مدت با تعداد 64950 تن دوباره به افغانستان برگشت کردند. با گفته این سازمان در این مدت تعداد کسانی که افغانستان را ترک کردند در مقایسه با کسانی که دوباره به کشور برگشتند 11% بیشتر است. IOM افزوده است کسانی که در این هفته به افغانستان برگشتند 59%شان از ایران برگشته، اما در این حال 53% کسانی هستند که افغانستان را به قصد ایران ترک کردند. گزارش می افزاید که در این مدت بیش از 38000 تن از ایران و بیش از 26000 تن از پاکستان به افغانستان برگشتند. با اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM در بین برگشت کننده ها از ایران 18%شان زنانند که بیشترشان افراد بین سن 18 تا 59 سال هستند. در این حال یک بانوی باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که قصد دارد افغانستان را ترک کند و به این هدف تمام وسایل خانه اش را فروخته است.
من تمام وسایل خانه را فروختم، کمپل، دیگها، هر چیز را به 200 افغانی فروختم. این خانه را به بسیار زحمت ساخته بودم و این وسایل را با بسیار قیمت بالا خریده بودم، اما مجبور شدم از قریه به شهر آمدم. در حکومت هم کار نیست، اینجا گزاره من نمی شود. مجبور شدم که همراه با خانواده ام به پشاور مهاجرت کنم، اما نتوانستم.
گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیکاری و فقر افزایش یافت و محدودیت ها بر افغان ها به ویژه زنان سبب شد که روند مهاجرت های غیر قانونی افغان ها از افغانستان بیشتر شود. سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش خود در اوایل ماه اگست گفت که از سال 2020 به این طرف حدود 8 میلیون افغان کشورشان را ترک کردند، که از این میان 1 میلیون به اروپا پناهنده شده و 85% دیگر به کشورهای همسایه مهاجر شدند. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در 17 ماه اسد سال روان در صفحه اکس خود نوشت که در 3 سال گذشته نزدیک به 4.5 میلیون افغان دوباره به افغانستان برگشتند.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلو و قاچاق برا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امی شاروال کابل بفهمانند که امی مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه، از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا اقدار در اون جرمان کنه. اگر کار در خود دفتر اداره داره در اون جرمان کنه، اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کش کنه و استوک، سلام، تفل به ایران یا پاکستان بره و زده زده بکشش. وزیر به داخله امیرالمومنین صاحب باید شلوار کابل بفهمند که این مردم چرا فرضن که مجبور میسازی که مردم شهر کابل میکشی. امی اوزار باید بفهمند که مردم بوبنده کار غریبی که کلی کار غریبی که کل خود دست زمین ده خانه خود نمی برم اینه میره خواهش میکنیم که میره شما نشر بکنیم
نه کار نه بار نگیم وردیم که رقم دولت یک رقم حکومت
من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم تحصیل کردم هستم درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم که کار مساعد کنید چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم
نه کار است نه بار است نه وظیفه است اولادای ما بسیار احتیاج است بسیار محتاج هستیم اشتکای خورد ریزه داریم